سلام به شما و ممنون که امروز هم با ما هستید. امروز میریم سراغ چند تا منبع درباره نجو خبازیان، یه موزیسین ایرانی که کاراش بین گیتار کلاسیک، پاپ و حتی موزیکی کودک در رفت آمده. میخوایم ببینیم این مسیر چطوری شکل گرفته و چه دغدغه‌های پشت کارهاشه. آماده اید؟ خب، پس بیاید شروع کنیم. اولین چیزی که به چشم میاد اینه که نجو خبازیان، خب تحصیلاتش گیتار کلاسیکه، ولی الان بیشتر توی پاپ و موسیقی کودک فعال شده. این خودش انگار یه جور جستجوی شخصیه، نه؟ برای پیدا کردن اون صدای خاص خودش.
دقیقاً. و نکته جالبش اینه که نمیخواد اون پیشینه کلاسیک رو کامل کنار بذاره. یعنی تلاش میکنه یه رگه هایی ازش تو کارهاش باشه. که خب این باعث میشه از اون یک نواختی که گاهی تو موزیک پاپ میبینیم فاصله بگیره. الان هم مثل این که داره روی هارمونی کار میکنه که کاراش غنی‌تر بشه، لایه های بیشتری داشته باشه. معتقد راه فرار از این همشکل شدن پاپ امروز اینه که هر هنرمند به اون به اصطلاح اصالت شنیداری خودش برگرده.
آها، جالبه. این تاکید روی غنای بیشتر، چون خب چند تا سینگل پاپ منتشر کرده ولی هنوز آلبومی نداده بیرون. خودش انگار اینو یه جورایی به کمالگرایی ربط میده، شاید هم یکم تنبلی به قول خودش. میگه بعضی ایده‌هاش مثلا 7 سال 10 سال تو ذهنش مونده. این کمالگرایی به نظرتون چقدر کمکش کرده یا شاید مانعش شده؟
خب ببینید، این کمالگرایی مثل شمشیر دو لبه است دیگه. از یه طرف باعث میشه کیفیت کار بره بالا، ولی خب از طرف دیگه میتونه آدم رو فلج کنه. یعنی انقدر منتظر اون لحظه عالیه بمونی که اصلا کاری منتشر نشه. شاید یه ترسی هم هست از اینکه اون ایدئال ذهنی هیچ وقت کامل محقق نشه. و جالبه که این درنگ توی پاپ دقیقاً برعکس ورود تقریباً یهویش به موسیقی کودکه.
آره، این قصه ورودش به موسیقی کودک خیلی شنیدنیه. انگار کاملاً اتفاقی بوده. یعنی از یه خاطره خیلی دور مادرش شروع شده، یه چیزی مربوط به سرود پیشاهنگی. انگار یه مسیری جلوش باز شده که اصلا فکرش رو نمی کرده.
اولین قطعه چیزای خیلی معمولی الهام بخش شدن، مثلا صدای بارون یا دیدن یه گربه تو خیابون. همین چیزای کوچیک روزمره جرقای بعدی رو زدن و خب آخرش هم شد یه آلبوم کودک. این نشون میده که چطور اتفاقات غیرمنتظره میتونن مسیر یه هنرمند رو عوض کنن. با اینکه خودش میگه قبلا خیلی با بچه ها راحت نبوده، الان انگار از اجرا براشون واقعا لذت میبره.
بله، و این نکته هم هست که انگار به خاطر یه سری مشکلات حقوقی با ناشر درآمدی هم از اون آلبوم نداشته. این خودش نشون میده که انگیزش واقعا پول نبوده، بیشتر یه چیز دیگه است، خود کار، خود ارتباط با بچه ها. این نگاه غیرمادی رو توی بازخونیاش هم میشه دید، درسته؟
آره دقیقا، بازخونیا براش یه چیز کاملا شخصیه. میگه مثل اینه که داری آلبوم عکس قدیمی رو ورق میزنی. دنبال این نیست که حتما دیده بشه یا مخاطب جذب کنه. بیشتر یه فرصت برای گفتگو با گذشته، یا مثلا یه نگاه دوباره به قطعی که کمتر شنیده شده، یا شاید هم قطعی که حس میکنه میتونه یه جور دیگه ای اجراش کنه، یه زاویه جدید بهش بده.
این جستجو برای اصالت و معنا انگار فقط تو موسیقیش هم نیست، عمیق‌تره. اشاره کرده که چند سالیه، فکر کنم گفت 2.5 سال که داره روانکاوی میکنه. این تلاش برای خودشناسی چطور توی کارهاش یا حتی شخصیت عمومیش دیده میشه به نظرتون؟
خب اینجاست که اون ارتباط بین دنیای درون و بیرون هنرمند خیلی جالب میشه. خودش هم انگار متوجه یه دوگانگی هست. یعنی بین اون تصویری که شاید تو اجراهاش میبینیم شاد، کودکانه، و اون وجه دیگش که درونگراتره، پرسشگره، گاهی شاید مضطربه. این وجه دوم رو شاید بیشتر تو فضای مجازی نشون میده. روانکاوی احتمالاً کمکش میکنه این لایه ها رو بهتر بفهمه، اون برچسب هایی که از بیرون بهش خورده رو کنار بزنه و به یه درک واقعی تر از خودش برسه. و خب این خودشناسی قطعاً روی انتخابهاش و حتی عمق کارهاش در آینده تأثیر میذاره دیگه.
و کنار این نگاه به درون، یه نگاهی هم به وضعیت کلی موسیقی ایران داره. یکم شاید بدبینانه به نظر بیاد حرفش. میگه موسیقی الان توی مرحله بیرمق و غیر الهام بخشه. اما جالبه که این رو لزوما یه چیز منفی نمیبینه.
بله دقیقا، نگاهش اینه که شاید همین سکون، همین خلأ، خودش نشانه این باشه که یه اتفاق نزدیکه، یه تغییر بزرگ، یه موج جدید، مثل اون آرامش قبل از طوفان. یعنی حتی تو نقدشم یه جور امید یا انتظار برای یه تحول هست و شاید همین دیدگاه انگیزه خودش رو هم برای اینکه دنبال کارهای متفاوت تر باشه بیشتر میکنه.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، با یه هنرمندی طرفیم که انگار چند تا دنیا رو داره همزمان تجربه میکنه، دائم در حال نوسانه بین سبکای مختلف، بین اون ایدئالگرایی و نیاز به این که کارش رو ارائه بده، بین اون شادی بیرونی و جستجوهای عمیق درونی.
دقیقاً، یه مسیر پر از سوال و جستجوه برای پیدا کردن صدایی که هم مال خودش باشه، هم بتونه همه این جنبه‌های مختلف، حتی گاهی متضاد رو توی خودش جا بده. چالش اصلیش شاید همین باشه. چطور میشه این تیکه‌های مختلف پازل هویت رو صادقانه و منسجم به مخاطب نشون داد بدون اینکه یه بخش دیگر رو بپوشونه؟
و این یه سوالی رو هم برای شما که گوش میدید پیش میاره. توی دنیایی که مدام بهمون میگن باید یه هویت مشخص، یه برند ثابت داشته باشیم، چقدر واقعا جا هست برای اینکه این پیچیدگی‌ها، این تردیدها، این تغییر و تکامل درونی خودمون و دیگران رو بپذیریم و نشون بدیم؟ نکته‌ای برای فکر کردن.